و نوبت میرسه به پخش برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب خدمتتون اعلام میکنم پل‌های ارتباطی برنامه بدون خط خوردگی رو 3010-35 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. خب همونطور که میدونید از اول آذر در واقع محدودیت‌های کرونایی در کشور و در بیش از 150 شهر قرمز آغاز شده و خب یکی از این محدودیت‌ها محدودیت تردد از ساعت 21 تا 4 بامداد روز بعد هست که خواهش می‌کنه محدودیت‌ها رو بهش توجه بکنید، ماسک و فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بفرمایید که بتونیم به هر حال هم سلامتی خودمون، خانواده و هموطنان عزیزمون رو تامین بکنیم. خب عزیزان شنونده، نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امشب. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به مخالفت‌ها با شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی، تقلای ارتجاع عربی صهیونیستی برای دستیابی به سلاح کشتار جمعی، بازتاب دستاوردهای دریای ایران در حوزه نظامی، عقب نشینی دولت افغانستان و پذیرش توافقنامه طالبان امریکا و بخش با سخنگویان.
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در پرونده هفته که شب‌های گذشتن بهش پرداختیم بود تا پایان هفته هم بهش خواهیم پرداخت، در خصوص اصلاح ساختار بودجه می‌خوایم صحبت بکنیم. یکی از سرفصل‌هایی که در این رهگذر مطرح میشه موضوع در واقع عدم شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی است که خب رقم قابل توجهی هم هر سال در بودجه‌های سنواتی به خودش اختصاص میده. در برنامه امشب میزبان حجت الاسلام احد آزادی خواه هستیم از نمایندگان محترم مجلس. آقا سلام بر شما، شبتون بخیر.
علیکم السلام، شب شما و همراهان گرامی برنامه بخیر، در خدمت شما هستم.
متشکرم. حاج آقای آزادی خواه، ما شب گذشتن با یک از دوستان در مجلس صحبت کردیم راجع به اصلاح ساختار بودجه و خب سرفصل اصلیش در این سالها خیلی توجه بوده، یعنی به عنوان یکی از راهبردهای کلان کشور بوده که ما اتکامون به درآمدهای نفتی در لوایح بودجه کاهش پیدا بکنه که خب به هر حال در این رهگذر نقد و نظرها زیاد هست. یکی از بحث ها که باز هم محل مناقشه هست موضوع شفاف سازی بودجه شرکت های دولتی است. بفرمایید که مجلس چه برنامه‌ای داره برای اینکه بشود به هر حال در لایحه بودجه سال آینده بودجه شرکت های دولتی شفاف بشه، مخصوصا بودجه شرکت ملی نفت که حالا گفته میشه شفاف هست ولی یه 14-15 درصدی که ظاهرا در در اختیارش هست، اونها مشخص نیست که در چه ردیف هایی هزینه میشه.
بله، من همونجور که شما اشاره فرمودید، یکی از ضرورت های نظام بودجه‌ریزی در کشورمون بحث شفافیت در واقع شرکت دولتی است. ما عمده ردخ و فتخ امورمون و مراودات مالیمون اتفاقا توسط شرکت های دولتی داره انجام میشه. شرکت های بزرگی که حالا شما شرکت نفت رو به عنوان یک نمونه بارزه از آن شرکت ها نام بردید، اما شرکت های متعددی هستن که حالا به شکل های مختلف در واقع به صورت درآمد هزینه، مثلا خدمات برق به مردم میدن، هزینه در واقع پول میگیرن و برق میفروشن، آب میفروشن، کارهای پتروشیمی، نفت و اقدامات دیگر، گاز. اینها همه شرکت هایی هستن که باید به هر حال شرایطشون شفاف بشه. من خدمت شما عرض بکنم، ما مثلا در واقع سالهای گذشته از 380 هزار میلیارد تا 407 هزار میلیارد تا نهایتا 470 هزار میلیارد تومان کل بودجه عمومی کشور استراهم بود.
بله،
470 هزار میلیارد تومان.
درسته.
در حالی است که در واقع بودجه شرکت ها حدود 3 برابر بودجه عمومی کشوره. یعنی شما حساب بفرمایید مثلا 1,200,000,000,000 تومان بودجه در واقع کل کشور هست، که از دلی از این آمار مال قبل ها، امسال رو من نمیگم یا سال 1400 رو، این مثال میذارم سالهایی که حقیقی در کمیته در واقع تلفیق بودجه هم حضور داشتم. این که بودجه کل کشور در واقع یکی از جزایرش بودجه عمومی کشور باشه، یعنی خرج و دخل یک سال کشور اصطلاحا میشه بودجه عمومی کشور، این بیاد در واقع قالب تفسیرهای مختلف در 15 آذر ماه هر سال در مجلس در واقع رسیدگی بشه، اما بودجه اصلی بودجه شرکت هاست. بله. که گرچه گزارشی در مجلس خوانده میشه جناب آقای عسکری، اینو من بگم که جفایی نکرده باشیم بر نظام بودجه ریزی کشور، اما اصلا کافی نیست. یعنی شما یک در واقع سرفصل رو اشاره کردی، 14.5% سهم شرکت نفت از فروش در واقع فرآورده‌های نفتی که مستقیم در اختیار در واقع وزارت شرکت نفت قرار میگیره. خب این به چه شکلی هزینه میشه، کجا هزینه میشه، کدام اولویت برای شرکت نفت احساسی
میشه؟ عددش هم بالاست آقای آزادی خواهی، یعنی 14.5% بله. از مجموع درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌هایون در کشور عدد بله. قابل ملاحظه‌ای میتونه تشکیل بده.
من به شما عرض کنم از تقریبا، نه تحقیقاً، تقریبا سهم شرکت نفت از میانات گازی و فرآورده‌های نفتی تقریبا یکی زهود 60-70% صندوق توسعه ملی است. این آمار مهمیه.
ببینید
مثلا شما فرض کنید 20% اگر سهم صندوق توسعه ملی باشه، یا اگر 30% باشه که ممکنه یه وقتی مثل اقدامی که سال گذشته رئیس محترم سازمان بودجه انجام داد و تقاضا کرد از مقام معظم رهبری که مثلا 10% با توجه به کم شدن فروش نفت ما کم کنیم، خیلی فاصله نیست برداشت برای صندوق توسعه ملی که یک ظرفیت و یک پشتوانه برای آینده کشوره با سهم شرکت نفت. اما متاسفانه خب من که نماینده مجلس هستم باید دقیق وکاله وکالت از مردم بدانم کجا هزینه میشه، برای کدوم اولویت هزینه میشه، به قول شما رقمش چقدره. اینها شفاف نیست واقعا.
بله.
و اقدامات بسیار زیاد دیگری، من مثال از بگم چه اشکال داره، مثال عرض میکنم شرکت آب و فاضلاب در سال بیاد بگه من اینقدر پول هزینه کردم، اینقدر پول از مردم گرفتم، این خدمات رو به مردم دادم با برش استانی، برش شهرستانی. این اتفاقات حداقل به صورت شفاف و روتین در واقع در مجلس انجام نمیشه و خیلی وقتا ما احساس میکنیم که مشغول هستیم با چند تبصره در تلفیق بودجه. کن تبصره ها اگرچه بسیار حائز اهمیت هستند و خیلی از احکام مندرج در اون تبصره یا زیر تبصره های بودجه در واقع پیشنهادهایی که خود نماینده دارن میدن و به صالح دولت محترم اضافه میشه، اما نقش شرکت ها نقش بسیار مهمی است که ما باید این رو انشالله تلاش بکنیم و در قالب بودجه سنواتی بیاریم و بگنجانیم.
بله. یه صحبتی هم از نایب رئیس مجلس دیدم، آقای در واقع هاشمی، اگر فامیلش اشتباه نکنم،
آزادی هاشمی.
بله، آزادی هاشمی گفته بودن که ما قرار هستش که به هر حال در بودجه سال آینده به جای اینکه به وسعت و در واقع جمعیت و اینها خیلی توجه بکنیم، میخوایم تمرکزمون رو بذاریم بر عقب ماندگی ها یا شاخص های توسعه یافتگی در روی دیگر سکه، که مثلا الان به فرض مثلا یه شهر A مثلا سرانه بیمارستانی، سرانه تختای بیمارستانیش مثلا در فهرست مثلا شهرهای استاندارد ما هست، یه شهری که کمتر مثلا تخت بیمارستانی داره ما به اون مثلا اعتبارات بیشتری رو اعطا بکنیم. به نظرم این اتفاق هم میتونه خیلی کمک بکنه آقای آزادی خواب به اینکه ما بتونیم یه عدالت توزیع بودجه هم داشته باشیم. یعنی بله. مثلا کلان شهرهایی که معمولا از امکانات و به هر حال شرایط بهتری برخوردار هستن مجددا در سالهای بعد دوباره همون رقم بودجه رو نگیرن، چون اونها معمولا شاخصهای مختلف مثلا حوزه آموزش، حوزه سلامت، حوزه های دیگر رو، حوزه های زیست محیطی، اینها رو تقریبا بهش رسن. باید به نظرم بخش بیشتری از توجهات تخصیص بودجه های استانی برود به سمت استانهایی که به حال محرومیت های بیشتری رو باش مواجه هستن.
حتما همینجوریه، از سالهای گذشته هم این بوده ها. ما الان اعتبارات ردیف توازن در واقع اصطلاحا همون توازن منطقه‌ای است که ما یک توازن بین مناطق کشور ایجاد بکنیم، یا مناطق محروم هم همینه، یا حتی سهم مثلا اون 3% که کشور استانهای نفتی در واقع تقسیم میکنن تا حالا هم بوده. اما امسال خب استحضار دارید، ما در همین هفته جاری و هفته های قبل، یکی دو هفته گذشته، یکی از دستورات جلسه در واقع جلسه علنی مجلس که ملت عزیز ایران اسلامی هم شنیدن از رادیو تحت همین اصلاح ساختار بودجه بود که برخی از احکامی که واقعا جاشون در نظام بودجه‌ریزی کشور ما خالی بود، برای ساماندهی، برای هماهنگی، برای شفافیت بهتر ما داریم میگنجاییم در قالب در واقع احکام بودجه در واقع سنواتی. یک نمونه شما خدمت شما عرض بکنم، برخی از دستگاه های خدمات رسان ما مثل کمیته امداد حضرت امام، مثل بهزیستی و مثل دستگاه های مشابه، ما اومدیم یه حکم گذاشتیم، گفتیم تمام این کمک ها در واقع یک حساب متمرکز، یک سامانه شفاف زید وزارت در واقع تعاون کار و رفاه اجتماعی به گنجه که هم بشود در واقع تراز گرفت، هم معدل گرفت، هم یک آماری رو احسا کرد. خب اینا کاری که داره انجام میشه. اگر ما بتوانیم اون نگاه توازنی را که شما هم سوال اصلیتون این بود تقویت بکنیم، عرض کردم تاکید میکنم سالهای گذشته این بوده واقعا، اما این با تقویت بشه از این جهت که با عرض معذرت من شفاف عرض کنم، دستکاری در بودجه استانها نشه، رابطه بازی در بودجه استانها حاکم نشه، ما همه تلاشمون اینه که اتفاق بیفته. و شما دیدید که امروز برخی از فرکسیونایی که در این مجلس راه اندازی شده مثل فرکسیون محرومیت زدایی دارن شهر به شهر، استان به استان که محرومیت دارن میگردن که نیازمندی ها رو احصا کنن و در بودجه سال 1400 انشالله اینا همه لحاظ بشه.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از جناب علی حجای آزادی خواه به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
خدا
نگهدارتون باشه. از آن شنونده در پرونده هفته نگاهی داشتیم به ضرورت شفافسازی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال آینده. آقای آزادی خواه از زمانگان محترم مجلس در این بخش پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. ساعت 19 رو پشت سر گذاشیم. از دان شنونده دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
دنیا بدون خط
وزیر مشاور در امور خارجه عربستان با ادعای اینکه در صورت عدم جلوگیری از برنامه هسته‌ای ایران ریاض حق دستیابی و تجهیز به سلاح هسته‌ای را برای خود محفوظ می‌داند گفت این یک گزینه برای ماست. این موضوع بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای دکتر سبا زنگن از کارشناسان مسائل منطقه در این بخش با ما همراه هستن. جناب زنگنه سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز دارم، شب شما بخیر.
متشکرم. آقای دکتر زنگنه بزرگوار، به طور مشخص بفرمایید که این گونه اظهار نظرها از سوی مقامات سعودی درباره حق دستیابی عربستان به سلاح اتمی بنا به چه ملاحظاتی مطرح میشه؟
این صحبت ما رو بیاد سفر آقای سعود فیصل به وین میندازه که در اون زمان وزرای خارجه 5+1 با وزیر خارجه ایران در یک اجلاسی بودن و بحث داشتن برنامه بسترام رو امضا بکنن. سعود فیصل در اون دوران هم خیلی تلاش کرد چنین توافقی حاصل نشه. آقای وزیر مشاور امور خارجه عربستان و مقامات دیگر عربستان در حقیقت در یک فضایی الان به سر میبرند مانند ذرات معلق در هوا هستند که ترامپ رو از دست دادن و حالا رئیس جمهور جدیدی که داره میاد نمیدونن چگونه باشون رفتار خواهد کرد، بلخصوص با صحبتهایی که آقای بایدن هم مطرح کرده بود که بن سلمان دستش آلوده است به خون خاشقجی است و جنگ یمن رو داره دنبال میکنه و ادامه میده. این سخنان برای بن سلمان و مقامات عربستان بسیار تهدید کننده است و نگران کننده است، ولی ذات میکنند ذهنیت بایدن قبل از اومدنش در سر کار تخریب بکنند و ذهن او رو به یک دشمن فرضی دیگری منحرف بکنن. این از اون تلاش های ذهنیت ساز هست.
بله.
و سعی میکنن بر آقای بایدن و تیم بایدن تأثیر بذارن و مشکلات خودشون رو به نحوی تخفیف بدن.
درسته. جناب زنگنه، ما چند روز پیش موضع‌گیری رو از مقامات قطری داشتیم که به هر حال این موضوع رو مطرح کرده بودن که باید با ایران همزیستی مسالمت‌آمیز کرد و در واقع مناسبات با ایران رو تقویت کرد. ارزیابی شما از طرح چنین مواضعی چه هست آقای زنگنه؟
ولی این دیدگاه ها الان در منطقه مطرحه. کشورهای معتدلی از همین شورای همکاری خلیج فارس که حالا به تاریخ پیوست این شورا، ولی کشورهای این منطقه دو سه تاشون لااقل سخن از عقلانیت میکنن، سخن از اعتدال میکنن و سخن از زندگی مسالمت آمیز و همسیستی مسالمت آمیز با یک کشور بزرگی مانند جمهوری اسلامی ایران دارن و طبعا اینها هم میتونن در فضای سیاسی آمریکا و فضای سیاسی منطقه تأثیر گذار باشن و نشون بدن که اینگونه نیست که مواضع جمهوری اسلامی ایران از سوی همسایگان جنوبی خودش مورد قبول واقع نمیشه، بلکه تعدادی از این کشورها با واقعیت ها آشنا هستن و سعی میکنن تأثیرات خودشون رو هم بر جای بگذارن.
بله. جام زنگنه، ما خاطرمون هست در سالهای اخیر به حال عربستان خیلی تلاش کرده که بتونه نیروگاه اتمی در کشورش ایجاد بکنه. بفهمید که آخرین اتفاقات در این حوزه چه هست؟
عربستان با اتکاب پول گزاف حاصل از فروش نفت،
بله،
سعی کرد برنامه های بلند پروازانه خودش رو دنبال بکنه. حالا هم در مسئله راه اندازی پروژه های انرژی هسته‌ای و هم در ساخت موشک های حتی تولید برخی از کشورهای آسیایی مثل چین در عربستان با دادن پول گزاف حالا سعی کرده امکانات اولیه چند تا نیروگاه رو در خاک عربستان راه اندازی بکنه. خب آمریکا هم حمایت میگرد، ولی واضحه که این حمایت ها تا یه جایی میره جلو، تا جایی که این کشورها نتونن غنی سازی بکنن. بنابراین امکان راه اندازی این پروژه ها هست، شروع میکنن به تولید برق، شروع میکنن به انجام نمایش های گوناگون، اون گونی که امارات هم این کارو کرد و نیروگاه اتمی هم راه انداخت برای تولید برق و خودش هم میده، یه پرستیژی هم برای خودش محسوب میکنه. ولی خب همه متخصصین و نیروهای فنی و طراح و راه انداز و ناظر نیروهای خارجی هستن. حالا برخلاف جمهوری اسلامی ایران که خب از توان نیروهای ایرانی و توان قدرت علما و دانشمندان ایرانی داره استفاده میکنه یا سعی میکنه که این تکنولوژی رو بومی بکنه یا ملی بکنه و بر این اساس توان خودش و استقلال خودش رو همچنان نگه داره. عربستان البته از این تهدیدها هم گاهگاهی میکنه که گویی حالا بمب هسته‌ای یا بمب اتمی این خود و لوبیاست که میشه از یه سوپرمارکتی هم تهیه کرد و آورد و ازش استفاده کرد. حالا تهدید میکرد که از پاکستان بگیره، خب روابطش با پاکستان خراب شد و مقامات پاکستانی احساس توهین کردن، روابطشون رو تیره کردن. سعی میکنه از رژیم صهیونیستی استفاده بکنه. خب رژیم صهیونیستی اگر این کارو بکنه در حقیقت گور خودشو کنده و هرگز اجازه نخواهد داد رژیم صهیونیستی که عربستان در سفید تکنولوژی یا سیکل کامل انرژی هسته‌ای داشته باشه.
بله متشکرم از جناب عالی آقای دکتر زنگنه به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظی شما.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در دومین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به تلاش عربستان برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی. آقای دکتر سبا زنگنه از کارشناسان مسائل منطقه پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. اینجا تهران جام جم استدیو پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خورد.
با سخنگویان
خب در بخش با سخنگویان برنامه امشب بدون خط خوردگی همراه میشیم با جناب دکتر سرافرازی رئیس محترم مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
جناب عسکری عزیز من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم، به خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. آقای دکتر سرافرازی بفرمایید که در یک هفته یا 10 روز اخیر وزارتخانه مطبوعه شما با چه اخبار و تحولاتی روبرو بوده؟
عرض میکنم خدمتون، خبر اول این که با توجه به افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار، شرکت پشتیبانی امور دام روزانه توزیع 300 تن مرغ گرم با قیمت 18500 تومان و مرغ منجمد با قیمت 15000 تومان را طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار شروع کرده و این توزیع بدون هیچ محدودیتی در سراسر کشور در تمام سازمان‌ها، اصناف و فروشگاه‌ها تا رسیدن قیمت مرغ به قیمت مصوبه ستاد تنظیم بازار ادامه خواهد داشت.
درسته.
خبر دوم این که در روزهای اخیر موضوع کمبود و گرانی بذر جو در برخی رسانه‌ها مطرح شد، در حالی که در سال جاری 41000 تن بذر جو توسط شرکت‌های تولیدکننده بذر خریداری و توزیع شده و این میزان نسبت به سال گذشته رشد 11% رو نشون میده. مطلبی هم درباره پایین بودن قیمت تضمینی و عدم استقبال کشاورزان از کشت جو در سال گذشته مطرح شده بود که موضوع نه تنها تأثیر منفی بر استقبال کشاورزان از کشت نداشته، بلکه در سال زراعی 98-99 سطح زیر کشت جو نسبت به سال قبل از 123000 هکتار افزایش و میزان تولید در واقع 11% رشد داشته و به 3.9 میلیون تن تولیدش رسیده. خبر بعدی در خصوص آنفولانزای فوق‌العاده پرندگانه. این هفته ما بذر واکسن آنفولانزای فوق‌العاده پرندگان و آنتیژن H5 رو رونمایی کردیم که یکی از برنامه‌هایی که کشور به اون به شدت نیاز داشت. بذر واکسن آنفولانزای فوق‌العاده پرندگان با همکاری سازمان دامپزشکی و پشتیبانی‌های معنوی و مادی ممانعت علمی فناوری ریاست جمهوری توسط دانشمندان ایرانی تولید شد برای اولین بار. و اطلاع دارید که این اپیدمی آنفولانزای فوق‌العاده پرندگان در سال 96 باعث معدوم سازی 26 میلیون قطعه مرغ شد که یک فاجعه بزرگ برای بخش کشاورزی کشور بود.
بله.
اما با برنامه بهداشتی سازمان دامپزشکی وضعیت کشور به شرایط عادی بازگشت و در حال حاضر علارغم درگیری 23 کشور با این بیماری، طراحی مسائل بهداشتی در سال جاری به نحوی بوده که بیماری آنفولانزای پرندگان رو ما انسان در کشور نداشتیم که شروع پیدا نکرد. خبر بعدی در خصوص قرارداد واگذاری شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور که در سال 93 از طریق سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شده بود، به دلیل عدم ایفای تعهدات بخش خصوصی و به موجب حکم قضایی فسخ شد و از طریق سازمان خصوصی سازی سهام مربوط به شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی منتقل و شرکت برای اداره به وزارت جهاد کشاورزی برگشت داده شد. آخرین خبرم که من خدمتتون میخوام عرض بکنم در ارتباط با روز جهانی خاک که مراسم روز جهانی خاک 17 آذر ماه جاری با شعار خاک را زنده نگه داریم و تنوع زیستی خاک را حفظ کنیم به صورت مجازی در سراسر کشور برگزار میشه. بر پایه مستمر و مطلوب روز جهانی خاک در سالیان گذشته اثرات مثبت و خوبی در توجه به مسئله خاک در زمینه ملی و بین‌المللی داشته. در خدمت شما هستم.
بله، خیلی متشکرم از جناب علی آقای دکتر شرف‌رازی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. برای شما آرزوی توفیق دارم و با جناب علی خداحافظی.
موفق باشید. خداحافظی.
خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، در بخش با سخنگویان صحبت‌های آقای دکتر شرف‌رازی رو شنیدیم، رئیس مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت جهاد کشاورزی. خب عزیزان شنونده، ساعت 19 و 28 دقیقه است. ممنونیم از این که بدون خط خوردگی رادیو گفتگو برای شنیدن انتخاب کردید. 3010-35 سامانه پرمکی ما، از طریق سامانه 162 راوتومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشیم. سری هم بزنیم به سامانه پرمکی 3010-35 که شما محبت میکنید و پیام میدید به ما و مشارکت میکنید در موضوعاتی که تقدیم حضور شما میشه. شنونده خوبی با شماره 0912 4 شماره آخر 4898 گفتن که در خصوص همین صحبتهایی که الان آقای دکتر شرف‌رازی داشتن در مورد قیمت گوشت مرغ، گفتن الان قیمت که تو بازار وجود داره و قیمت که ما از فروشگاه ها تهیه میکنیم با هیچ وجه با قیمت های اعلام شده از سوی ستاد تنظیم بازار همخوانی نداره و خوب به حال وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت بیشتری در این خصوص به عهده بگیره. شنونده دیگری خانم یا آقای رحمتی هم گفتن که از موضوع در واقع افزایش قیمت در واقع مسکن صحبت بکنید. خب ما در دو شب گذشته در همین برنامه بدون خط خوردگی در خصوص چالش‌های بازار مسکن هم صحبت کردیم. به فراخور در واقع شرایط اقتصادی کشور حتما باز هم موضوع مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین موضوعات مردم حتما در دستور کار گفتگوهای برنامه بدون خط خوردگی خواهد بود. پیام دیگری رو عزیز شنم.